أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله 57 رو به اتمام رسید و گفتیم که ایاب بازگشت هم مثل ذهاب احتیاج به حد ترخص داره، لکن دلیل در باره ایاب برای تعیین حد ترخص فقط متذکر خفای اذانه. بله، در مراجعت هم باید به حد ترخص برسه، و ولیکن اونجا دیگه ذکری از خفای جدران نیست، بلکه خفای الاذانه. فدلیل منحصر در اون نه. این روایاتی که داریم، روایت داریم رسیح محمد مسلم راجع به خفای جدران ناظر به ذهابه، شامل ایاب نمیشه. اما خفای جدران که صحیح عبدالله بن سنانه، عبارتش مطلقه، هم شامل ذهاب میشه و هم شامل. حالا صحیح مسلم نگاه کنیم، هر رجلو یورید و سفر، خواهد به سفری بره، متای قصه خود ناظر به ذهاب دیگه. قال ذاتوارا من البيوت، میره تا وقتی که مخفی بشه از فلان. این عبارتش صریحه در فصل ذهاب، اطلاق نسبت به یاب نداره. اما عرض کنم به خدمت واسات شما، روایت عبدالله ابن سنان، بله که حالا این روایت اونم صفحه چند، بله پیدا شد. و ازا قدمت من سفرک فمثل ذلک، او در ذیلش تصریح داره که این خفال اذان رو گفته، میگه موقع رفتن بعد موقع برگشتن ازا قدمت فمثل ذلک، بعد همین باید رعایت کنی. پس این بالاخره در یکی قصوری نیست و قائل میشیم به اعتبار حد ترخص نسبت به برگشت، اما فقط با موضوعیت خفای الاذان، دیگه ارتباطی به خفای جبران نداره. من عرض شد خدمت شما اینم از این مسئله، این بحث تمام شد. المناط فی خفای جبران، اون وقت البته نظر شریفتون هست، یه روایات دیگری هم اینجا داشتیم در مورد ایام که میزان را بر دخول در منزل قصد بخوان، حتی تدخل منزلک یا بیتک یا تدخل مصرک، اینا رو هم خوندیم و جواب دادیم. پس اینم باید توی بحث ملحوظ بشه که صاحب حدائق تمایل پیدا کرده بود به اونها و فرچه فتوا داده بود بر طبق اونا، لیکن خونا را ما خدشه کردیم درشون که بعضیشون اصلا غیر معقوله که حتی تدخل منزلک تدخل بیتک اصلا غیر معقوله، یادتون هست شرحی دادیم. اما تدخل مصرک یه روایت بود، تدخل مصرک یه روایت بود که اونم گفتیم معارضه با ما هو، معارضه میکنه با ما هو اقوامن با سنت قدیم. علی حاله این بحثم رد کردیم و دیگه بر چیز خاصی نداریم گلان عرض بکنیم. پس حد ترخص در بازگشت هم قبوله، ولی میزانش خفای اذانه. بحث بعد، مسئله 58 رو. المناط في خفاء الجدران، خفاء جدران البيوت، لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات. درست خو؟ خفاء أعلام بلندی ها، قباب نه قباب یعنی گنبد ها، قباب یعنی گنبد و المنارات گلدسته ها و مناره ها، اینا میزان نیست، بلکه میزان دیواری در حد ارتفاعش دیوار خونه باشه. دیوار شهری نداریم، همین آخر شهر، خونه های آخر شهر. آره، حالا یه مسئله مستحدث است دیگه، قهرن وقتی اینا متعارف شد اینا میزان میشه. مسئله 59. خب حالا میفرماید و یه مطلب دیگه، بله بله، و یکفی خفاء و صورها و اشکالها و الم یخف اشباحها، یعنی گاهی از اوقات آدم شبح شهر را میبینه اما تک تک دیوارا را تشخیص نمیده، نه این میزان نیست، باید طوری باشه که دیوارا را تشخیص بده، حجمشون تشخیص بده. حالا ممکنه سوال بکنه آیا آجریه یا سنگیه، اون مهم نیست. مسئله 59. اذا کان البلد فی مکان مرتفع. ها این از بابت چه گفتین؟ دلیلش چه بود؟ دلیل این که در خفای جدران این میزانه، شبح میزان نیست، هیچی بدون دلیل نباید بخوانی. دلیل ظهور عرفیه این که اذا توارا من الجدران، و فقها معناش کردن یعنی که دیوارا را نبینه، موضوعیت دیدن دیواره، شبح کافی نیست، صدق نمی کنه، هر شد خدمت شد و زیادی هم لازم نیست. مثلا حالا بند دیوارا را ببینیم، یه آجر کاریش چطوره، سه سانتیه، آجر بزرگه، سنگه، سیمانه، لازم نیست، چون جدران صدق می کنه، رؤیت جدران صدق می کنه دیگه، بسا جنسش لازم نیست. مسئله 59. اذا کان البلد فی مکان مرتفع به حیث و یرا من بعید یقدر در کونو فی الموضع المصطفى مستوى کما انه. حالا می فرماید اگر یک وقتی شهر را سر بلندی ساخته به طوری که تا فاصله خیلی زیادی دیده میشه، چون سر بلندیه، میفرماید نه این به درد نمیخورد. ما فرضش کنیم که اگر در یک محل مسطحی بود تا کجا دیده میشد؟ پس میزان خیر الامور اوسطها، نه مکان منخفض و نه مکان مرتفع، بلکه مکان مسطح. این مسئله خودی مطلبی نداره تا بحث بعدی. مسئله 60.
یعنی این روایات ادا توارت البلوغ
منظور چیه؟ چون که اگر بخواهیم میزان را بر کل واحد واحد قرار بدیم، میزانیت میزان از بین میره. یه جایی وقت سر میکنه با 2 کیلومتر، یه جایی 1 کیلومتر، یه جا 3 کیلومتر، یه جا 4 کیلومتر. اون وقت وره، چون که میدونیم ناظرن به حد معین، بعد حد معین را باید حد متعارف بگیریم که دیگه قرم بمونیم سرش و تناقضی و تعارضی پیدا نشه و اون متوسط الاموره، و الا منخفض تا 4 کیلومتر، منخفض تا مثلا 1 کیلومتر، بالا مرتفع تا 4 کیلومتر، اون یکی تا چقدر، اون یکی تا جا خواه، نمیشه رو کل واحد آجیز بکنیم، اصل چیزمون ضابطمون از بین میره. پس اون چیزی که یک واحدی که بتوانیم به عنوان ضابط معرفیش بکنیم، لا محاله باید از بین این امور پیدا بکنیم. اون چیه؟ خیر الامور اوسطها. مسئله 60. اذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران بل بيوتهم عرض کنم یک بی خفاقه ها ولا احتاج الى تقدیر جدران. حالا بعد یه جایی هستیم آدم که دیوار وجود نداره چه کار بکنیم؟ میفهمم دیوار را مفروض الوجود حساب میکنیم. اگر دیواری فرض بشود در این جا وجود داشته باشد تا کجا دیده میشود؟ همین حساب. حالا اومدیم سر شهرهایی که اصلا دیوار ندارند، مثل قریه هایی که چادر دارن یا کانکس دارن، مثل شهر نفتی هن، شهرک نفت هن، همش کانتکس هن، چون میگن کانتینر هن، کانکس هن، کانتینر هن، فلان هن. یا اینکه هر میشد بادیه نشین هن و چادر دارن، بفرمید اشکال نداره، اینا متعارفشونه و لحاظه اینم به منزله چادر حساب میشه، منزله دیوار حساب میشه چادراشون، اینقدر بره تا چادر رو نبینه. خیلی خب اینا خود یه بحث عرفیه، نباید چیزی هم معطل بشه. مسئله 61 از ظاهر فی خفای الاذان کفایت و عدم تمیز حصوله و این کار لحوت اعتبار و مطلق صوت حتی المتردد بین کونی اذانا او غیره فضلا عن المتمیز کونی اذانا مع عدم تمیز فصوله. یا الله ببینیم میزان در خفای اذان چیه. میزان در خفای اذان 3 احتمال داره. یکی این که انسان اگر یه هوی شنید تجسخیص نمیده آیا اذان یا اذان نیست، پس احتمال میده که این جار میکشن یا این قرائت قرآنه یا اذانه، نمیفهمه یا غوبی میفهمه و نمیفهمه که این چیه. خب پس اینجا دیگه صدق نمی کنه که اذان را شنیده، میزان در شنیدن اذان این نیست. خب یعنی خلاصه کلام میزان این از طوری بفهمد که بفهمد اذانیه، اما تمیز فصول لازمه که یعنی حالا مثلا اشهدان علی ولی الله گفت، حالا مثلا رفت سر حی علی الصلاح، یا مثلا فرق حی علی الصلاح و حی علی الفلاح، اینا را تشخیص بده، اینا میگن تمیز فصول. این لازم نیست، این لازم نیست. اما این که چشه تو اینا بود، اما این که عرض کنم به خدمت باسات شما کلن بداند که صدای اذانه، این مقدار لازمه. اگر این را هم نمیفهمه ولی یه هوی میفهمه نمیدونه چیا، احتمال میده اذان باشه احتمال میده چیز دیگه باشه، این دیگه شنیدن اذان حساب نمیشه. مرحوم سید مثل این که این مطلب را ایطور نگفته، علی حال مطلب همین است که ما گفتیم. چرا؟ چون داریم خفاء الاذان، خفاء الاذان داریم. خفاء الاذان، اذان مخفی بشه یعنی اذانیتش، اذانیتش باید معلوم بشه یا اذانیتش مخفی بشه. اما دیگه به تعدد فصول، فصول کاری نداریم، توجه فرمونین. و همچنین به چیزای دیگه، فقط میزان اینه که این صدا رو میفهمه اذانیتش را تشخیص بده، بفهمه دارن از اون میگه. ولو این که نفهمه حالا یشهدان محمد رسول الله بود یا این جمله ای که گفت مثلا یشهدان علی ولی الله بود، یا خیلی مثلا تو ذهنش شبیه باشن من تشخیص نده، اما میفهمه که اذان دارن میگن کفایت میکنه. آره این همین بحث. بحث بعدی چرا؟ دلیلش این است که خفاء الاذان آمده نه خفاء الفصول. خفاء الفصول که گفته نشده، خفاء الاذان. پس همین مسئله 62 از ظاهر اعتبار و عدم اعتبار کون الاذان فی آخر البلد فی ناحیت المسافر فی البلاد الصغیره و المتوسطه و للمدار اذانها و امکان فی وسط البلد علی مأذنه مرتفعه. میزان در اذان، حالا یه اذان حتما باید اولش هم باشه، وسطش هم باشه، آخرش هم. میفرماید در بلاد متوسطه و کوچه ارزون شهر، اذان شهر حالا متعدد بود چه بهتر، یکی بود همون اذان میگن بچه باش، این اذان شهر شنیده بشه یا شنیده نشه، این در بلاد متوسطه. اما در بلاد کبیره که هر محله خودش حکم شهری داره، باید اذان همون محله آخر او سمتی که خارج شده، مثلا فرض کنید داره به طرف عقیلی میره، محله بولتی، این میزانه. حالا آقایونی که لا یدرون البولتی شنو معنا دیگه باید برن این چیزا را یاد بگیرن، تجربه بودی خودی باید یاد من خودم حاضرم بهتون یاد بده. اشرح لکم محلات شو شکل من البد و الالخواد. خب بله اخیرت در بلاد کبیره میشه داشت برود. اگر یک وقتی شوشتر راست میگه رادش وارده، اگر یک وقتی شوشتر از بلاد کبیره شد، پس میزان این است که از خود بلیتی بشنوه. اگر مثلا اونجا از آن از سید محمد شاه بلند شد یا از امامزاد عبدالله فایده نداره، بله مگر این که بلد بلد کوچیک باشه، اول تا آخر چیزی نیست، هر جاش گفته شد که باید میکنه. از این بابت بله، چون اذان به بلنگو مثلا شیبان بگن ما کجا میخوریم، فلازا هر جایی سمت خودش میخوریم. مسئله 63 یعتبر قول الاذان على مرتفع معتاد فی اذان ذلک البلد ولو منارتن غیر خارج عن المتعارف فی العلو. می فرماید که معتبر است که اذان سر یه بلندی باشه، چون اذان اعلامه و مستحب هم است که مؤذن بره سر بلندی بیسته، فلازا اینم تو قضیه هست، چون که عرض می شود این دلیل ناظر به همون چیزی که طبق سنت واقع میشه و اذان اعلام شهر را سر بلندی میگن، آره یا پشت بامی یا مأذنه، یه چیزی که میگه زمان خود پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم هم به بلال میفرمود ارفع علی الجدار، وقتی قد یه دیواری بود میرفت سر دیوار و سقف نبود، تا سال آخر یکی دو سال آخر مونده یه سقف کبری زدن، ممکن است شاید ممکن نبود کسی بره بالای سقف، با کپر بود تجبر موندین منطقه دیگه بلال میرفت سر دیوار میستاد. مسئله 60 اینه که خوندیم 63 مسئله 64 المدار فی عین الرائی و اذن السامع علل متوسط فی الرؤیه و السماع فی الهواء الخالی عن الغبار و الريح و نحوه ما من الموانع عن الرؤیت او السماع فغیر المتوسط یرجع اله یرجع اله کما ان الصوت خارق فی العلو یرد الى المعتاد المتوسط. می فرماید خیلی خوب، حالا یه بحث هست و اون این است که میگن ابو علی سینا شبها خواب نمی رفت، شکایت کرد، همدان بود خواب نمی رفت، گفتنه چته؟ گفت حالا ایتوری که نقل میکنن العادت و علرای، گفت که صدای چکش مسگرا در کاشان اذیتم میکنه نمیداره خواب بره، معلوم در کاشان جزا یقولون و العهدت على الراوی. تا بعد حاکم همدان نامه نوشت به حاکم کاشان که اینا شب یه استراحتی بذارن برای شیخ الرئیس، اینا خوب غیر متعارفن، نوابغن و نوادرن، حالا این مبالغه باشه ولی خب نه واقعا که نبوغ داشته و نوادر جز نوادر بوده.
دو آدم آخرین نسیشون مسکری بکنه
این میخواستن نظره نبایی سینا خواب برن حمدی بود علای حال کذا یقولون فالعهدت علی الراوی. اما بالاخره یه آذانی و اسماعی و کذالک یه اعیانی از حد متعارف خارجه. ما یه سالهای متمادی در شوشتر مبتلا بودیم به یکی از علمای شب پیر مردم بود سید جلیل القدری، هر سال که هیچ کس در هیچ جا ما را نمیدید اون من دیده و طوری هم محکم که میخوردم افتارم که خب یه سال دو سال آقایم شد بعد گفت آخه چطور ممکنه که هیچ احد الناسی نمیبینه نه در شوشتر نه در عباد نه در دسبور نه در جایی الهی و میدید دعوه کسی دارم میبین شاید عالم محترمی هم بود منهای ای کارش کاملا محترم بود و مسموع الکلام بود اما این که بلا استثناء هر سال مدعی میشد که من ما رو دیدم بله هر شدگه ایت اعلان علما مونده بودن توش که آیا شهادت آس محمد باقر معتبر یا نه گیر کرد نمیتونستن نمیدونستن چکار بکنن نمیتونستن ردش بکنن نمیتونستن تأییدش بکنن اینا دیدهای غیر متعارف وجود داره دیدم غیر متعارف قدرت دیدش خارج از متعارف قدرت شنواییش خارج از متعارف قدرت بویایی خارج از متعارف هست در حیوانات که قدرت بویاییشون هزاران برابر انسانه بله توجه فرمود ولذا به وسیله کلاب مخصوص مواد مخدره و مواد منفجره را از اعماق بسته ها صدا پیدا میکنه سبینین یه محموله بزرگیه یه چیز مختصری به اندازه دو گرم وسطش دریاچه هست سج وقتی که به اون رسید صدا میکنه و میمونه پارس میکنه یعنی اینجا چهر اینجا تریاد چهر و حالا که آدمی زاد اصلا و ابدا نمیفهمه مخصوصا اگر سرما خورده باشه در هر صورت میفرماید میزان آدمهای غیر متعارف نیست که نوادر تاریخند همیشه تاریخ نوادری داشته اونا میزان نیستن میزان اشخاص متعارفه مسئله بعدی ها. یه مطلب دیگه میفرماید که موانع نباید باشه اگر با مثلا موانعی بود از اون میگه باد با اون سب میبرد صدا را میشه صدا نمیاد در فاصله چند قدمی صدا نمیاد باد از اون ور میبره مانع یا به عکس یه باد شدیدی آمده به نفع اون که نصف شبی باد هم بیاد صدا را تا چند فرسخ میبره باد موازیش باشه و کمکش بکنه باد تا چند فرسخ میبره کما اینکه ما از شوشترگاه از اوقاف اواخر شب صدای قطار را آهن احواز اندیمش که میشنویم اون چقدر فاصله هست؟ آره سوقتی صدا خاموشن و باد هم هست صدا رو میرسن در هر صورت اینها که به صورت چیزای استثنایی است و میزان نیست در حکم شرعی بحث بعدی الاقوا عدم اختصاص اعتبار حد ترخص به بله خب بخوانیم که موضوعش معین بشه عدم بالوطن فیجری فی محل الاقامه ایزا آنچه که تا اینجا خوندیم حد ترخص بود ایابا و ذهابا نسبت به وطن هموطنش آدم میخواد بره یا میخواد برگرده حالا یه مسئله دیگه راجع به کسی که قصد عشره کرده در محلی و به علت قصد عشره نمازش تمام بوده حالا از همونجا میخواد انشاء سفر جدیدی بکنه آیا اونم بحث حد ترخص را داره یا نه به محض اینکه از شهر خارج شد دیگه مسافره و یا این که باید حد ترخص بگذره اینجا بنابراین هم یه بحث مفصلی داره چند تا روایت داریم روایات باید بخونیم و ببینیم نتیجه چیه آیا المقیم به منزلت متبتن این تنزیلی که هست مطرح علل السنه اول هستش ثابته یا نه؟ ثانیاً آیا معنا شامل ما نحنفی هست؟ که این قصد مقیم عشرت ایام به منزلت المتبتن فی حکم قصد عشر فی حکم حد ترخص هست نیست؟ آره انشاءالله بحثش بعد بخواهیم. صلی الله علی محمد.